سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. گزارش ها می رسانند که شب گذشته در اسپین بولدک ولایت کندهار میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است. منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته بر رسانه ها گفتند که درگیری با سلاح های سنگین میان دو طرف آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شدند. او در مورد تلفات یا میزان خسارات این درگیری جزئیات ارائه نکرد. اسپین بولدک یکی از نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود که طی ماهای اخیر مکررن شاهد درگیری های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است. تا کنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیل آغاز شده، اما رسانه پاکستانی پاکستان ابزرویر با نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از تی تی پی و گروه های مخالف پاکستان متهم می کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می گویند پاکستان باید مشکلات داخلیش را در خاک خود حل کند. پاکستان گزارش ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردند رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشست در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندراوی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان درباره وضعیت مرز، برنامه های کمک های بشردوستانه و تلاش ها برای نجات 38 پاکستانی بازداشت شده در میانمار نیز صحبت کرد. او در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش‌های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دیورن میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی‌شود. این در حالی است که یک روز پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به دست آید تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیر قانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که با مقام‌های قطری درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. ریچارد بنت شب گذشته در اکس نوشت که سفر 5 روزه‌اش به قطر پایان یافته و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با چند تن از افراد تاثیرگذار رایزنی کرده است. رسانه‌های قطری روز گذشته گزارش دادند که نماینده ویژه وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در دوحه با بنت دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه قطر برای افغانستان در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل متحد صحبت کرده و به ویژه بر هماهنگی و تلاش‌های مشترک در رابطه با وضعیت حقوق بشر افغانستان تاکید شده است. ریچارد بنت برای نظارت از وضعیت حقوق بشر افغانستان در حال حاضر در قطر به سر می‌برد. دیوید فانویل وزیر امور پناهندگی و مهاجرت آلند از تصمیم اداره مهاجرت برای رد کردن درخواست‌های پناهندگی چند زن افغان دفاع کرده است. او در مصاحبه گفته که با وجود محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران، هیچ دلیل برای تغییر پالیسی کنونی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دوچ نیوز، وی گفته است که اداره مهاجرت هنوز می تواند دوسیه های انفرادی را ارزیابی کند و در موردی که به این نتیجه برسد که نیاز به پناهندگی وجود ندارد آن را رد می کند. این پرسش ها پس از گزارش های مطرح شد که نشان می داد اداره مهاجرت هلند دست کم در 4 قضیه تصمیم گرفته است که زنان افغان را به افغانستان بازگرداند. 4 زنی که موضوع این پرونده ها هستند بیشتر کارهای خانه را انجام می دادند و هیچ علاقه به کار و تحصیل نداشتند که این موضوع از دید اداره مهاجرت هلند برای درخواست پناهندگی قانع کننده نبوده است. حکومت هلند رژیم طالبان را مسئول نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان می داند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان با محدودیت‌های شدید از جمله آموزش و کار روبرو شدند. شماری از زنانی که در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراضات را بر راه انداخته بودند، از طرف طالبان زندانی شدند و مدت را در زندان آنها سپری کردند. پس از این همه محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان در برابر زنان، بسیاری از آنها این کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه و یا هم اروپا و آمریکا مهاجر شدند. مراسم تعیین گروه‌های رقابت‌های جام جهانی 2026 روز جمعه در واشنگتن دی سی با حضور رهبران 3 کشور میزبان برگزار شد. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلودیا شاین باوم رئیس جمهور مکسیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا حضور داشتند. کشورهایی که به طور مشترک میزبان جام جهانی 2026 هستند. این بازی ها میان 48 تیم ملی از 11 جون سال آینده آغاز می شود و فاینل آن 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم توانستند به این جام را پیدا کنند و 6 تیم باقی مانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد. این رقابت ها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار می شوند. فیفا اعلام کرده که تا کنون بیش از 2 میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. مهاجرین افغان در کمپ‌های ایالت خیبر پختونخوا میگویند که حکومت پاکستان برق کمپ‌ها را قطع کرده و شفاخانه‌ها و مکاتب این کمپ‌ها را نیز مسدود ساخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF اعلام کرده که پاکستان امسال حداقل 20 خبرنگار افغان را به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده است. خبرنگاران اخراج شده و آنهایی که هنوز هم در پاکستان هستند میگویند در وضعیت بسیار بد زندگی میکنند.
بنی ها گفته میشه که ما بودن افغانستان هستیم ولی ما در خانه را تبدیل کردیم به علت از اینکه جان ما به خطر است. امنیتی مشکلات داریم، همچنین جا کار بار نداریم، خانه نداریم، مشکلات اقتصادی داریم.
در مورد استفاده برخ مردم از عینک‌های بدون نمره در زندگی روزمره نیز برایتان چیزهای خواهیم گفت.
زمانی که من در کامپیوتر کار میکنم یا بیرون میرم افتاو میباشم، چشمان زیاد اذیت میشه، اشکای می یا عینک اتومات که در چشم میکنم یه وقدر اذیت باز نمیشه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مهاجرین افغان در کمپ‌های ایالت خیبر پختونخوا میگویند که حکومت پاکستان برق کمپ‌ها را قطع کرده و شفاخانه‌ها و مکاتب این کمپ‌ها را نیز مسدود ساخته است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای آنان 3 روز فرصت داده شده تا این کمپ‌ها را ترک کنند. با آنکه حکومت پاکستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما چند روز قبل وزارت داخله پاکستان اعلام کرده بود که تمامی کمپ‌های مهاجرین در این کشور بسته خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماره از مهاجرین افغان کم نشین در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که حکومت این کشور دسترسی آنان به تمامی خدمات اساسی را قطع کرده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که برق کمپ‌ها قطع شده و مکاتب و شفاخانه های این کمپ ها نیز بسته گردید است. افلاطون خان، تاجر و رضاکار افغان که با مهاجران همکاری می کند، روز جمعه 5 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز به کمپ للم در کوری رفته بودم. همچنان کمپ مسجد بادام و شنوانه با دوستانم در خیرآباد نیز از طریق تماس تلفنی صحبت کردم. در سوابی و همچنین در کمپ چکدره هم ترانسفرمر برق را بردن و هم مکاتب و شفاخانه ها را مسدود کردند.
هم اسپتالون بندی.
یک مهاجر افغان در کمپ سوابی در ایالت خیبر پشتونخوا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
امروز برخی افراد آمده بودند و برای ما گفتند که در 30 روز کمپ را خالی کنید. یک ترانسفرمر را هم بردن و برق را قطع کردند. مردم خیلی نگرانند، آرام نیستند و میگویند که حتما باید از اینجا بروید.
بانک آمار رسمی از شمار کمپ های مهاجرین در ایالات خیبر پشتونخوا در دست نیست، اما مسئولان شورای سرتاسری مهاجران افغان در این ایالت پیش از این برادیو آزادی گفته بودند که دست کم 42 کمپ کوچک و بزرگ در پاکستان فعال است که صدها هزار دارنده کارت PUR و ECC در آنها زندگی می کنند. حکومت پاکستان تا کنون در مورد قطع خدمات در این کمپ ها اظهار نظری نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه اول دسامبر گفت که تصمیم گرفتند تمامی کمپ های مهاجرین را ببندند. او در صحبت با رسانه‌های پاکستانی افزود که روند بستن کمپ‌های مهاجرین در تمام ایالت‌های پاکستان به جز خیبر پشتونخوا جریان دارد. به گفته او به مقام‌های این ایالت نیز دستور داده شده که کمپ‌های مهاجرین افغان را مسدود کنند، اما آنها تا کنون در این مورد اقدام نکردند. حکومت خیبر پشتونخوا پیش از این گفته بود که سیاست اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت فدرال نادرست است. در 25 سپتامبر وزارت ایالت‌ها با امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داده بود که 16 کمپ مهاجرین افغان در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها بسیار از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان ایجاد شدند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی می‌کنند. حکومت پاکستان سال 2023 روند اخراج افغانها را آغاز کرده و در ماه‌های اخیر این روند شدت یافته است. با وجود آن که سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شدند، این کشور تا کنون به این درخواست‌ها پاسخ نداده و هر روز هزاران پناهجوی افغان از طریق مرزهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می‌شوند.
در این حال سازمان خبرنگاران بدون سرحد RSF میگوید که پاکستان امسال حداقل 20 خبرنگار افغان را به افغانستان اخراج کرده است. این سازمان با نشر گزارش تازه در وبسایت خود نوشته که ده ها خبرنگار افغان دیگر در پاکستان همچنان هر روز با ترس از بازداشت، اخاذی پلیس و انتقال فوری به تورخم زندگی میکنند. این در حالی است که شماری از خبرنگاران اخراج شده و آنهایی که هنوز هم در پاکستان زندگی میکنند میگویند در وضعیت بسیار بد زندگی داشته و مشکلاتشان روز به روز بیشتر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
امنیتی مشکلات داریم، همچنین جا کار بار نداریم.
حسینه رفیع یکی از خبرنگاران افغان است که حدود 10 روز قبل از پارک ارجنتینای اسلام آباد پاکستان در جمع صدها پناهجوی دیگر افغان توسط پلیس این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج شد. او روز جمعه 5 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و یک همکار دیگر رسانه‌ایش از سوی پلیس پاکستان به شدت لاتوکوب شده و بعداً به افغانستان اخراج شدند که حالا در وضعیت بسیار دشوار با ترس از تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی با هم یک جا زندگی میکنند. حسینه میافزاید:
من یک هفته میشه که ما بین افغانستان هستیم، ولی ما ده خانه را تبدیل کردیم به علت از اینکه جان ما در خطر است. امنیتی مشکلات داریم، همچون اینجا کار بار نداریم، خانه نداریم، مشکلات اقتصادی داریم. حتی مادرم فشارش بالا است که چون سکته مغزی کرده، یک باش یک دستش کار نمیده و مشکلاتی هم که نما بادا دخترم پیدا شد و طالبا ایره ببرن.
برخی از خبرنگارانی که هنوز در پاکستان به سر میبرن نیز نگران وضعیتشان در آن کشور بوده و میگویند که اللحظه در معرض اخراج قرار داشته و شب روزشان را با مشکل سپری میکنند. ظاهر بهاند یکی از این خبرنگاران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت
وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان از حد گذشته نگران کننده است و با گذشت هر روز با مشکلات خبرنگاران افغان افزوده میشه. خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان آزار اذیت شکنجه و حتی برخشان به افغانستان دیپورت شده. من خودم هم از سوی پلیس پاکستان در اپریل سال روان بازداشت شده بودم که با همکاری برخی از رسانه‌ها آزاد شده.
این وضعیت در حال گریبانگیر خبرنگاران افغان در پاکستان و آنانی که از این کشور اخراج شده اند است که تازه سازمان گزارشگران بدون مرز RSF اعلام کرده که پاکستان در سال 2025 دست کم 20 خبرنگار افغان را که در این کشور در تبعید زندگی می کنند به گونه اجبار به افغانستان بازگردانده است. RSF این اقدام پاکستان را نقض آشکار اصل عدم بازگرداندن اجباری قوانین بین المللی می خواند، اصلی که با گفته این سازمان بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که ممکن در آنجا با خطر آزار و اذیت روبرو شوند را ممنوع می کند. این سازمان با نشر گزارش تازه در وبسایت خود افزوده که ده ها خبرنگار افغان دیگر در پاکستان همچنان هر روز با ترس از بازداشت، اخاذی پلیس و اخراج فوری زندگی می کنند. بر اساس گزارش RSF حدود 200 خبرنگاری که به دلیل تهدیدهای طالبان از افغانستان فرار کرده و با پاکستان پناه بردند با حمایت این سازمان در انتظار اسکان در کشورهای ثالث بودند، اما با گفته این سازمان روند اسکان مجدد در کشورهای غربی تقریبا متوقف شده و زمان انتظار برای مصاحبه و بررسی پرونده ها به چندین سال رسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که حکومت پاکستان از تابستان سال 2025 به ندرت ویزای اقامت مهاجران افغان را تمدید کرده است و همین مسئله بسیاری از آنان را در وضعیت غیر قانونی قرار داده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که طی 6 ماه گذشته موارد بازداشت های خودسرانه، انتقال به بازداشتگاه ها و اخراج فوری خبرنگاران افغان افزایش یافته و بسیاری از خبرنگاران بدون بررسی قانونی مدارکشان مستقیما توسط پلیس به تورخم منتقل شده و به طالبان تحویل داده می شوند. سیلیا مرسیا مسئول بخش آسیای جنوبی در سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت پاکستان خواسته که فوراً این اخراج ها را متوقف کرده و روند تمدید ویزای این افراد را اثر بگیرد. همچنان از جامعه جهانی خواسته که مسیرهای امن و فوری برای اسکان دوباره آنان را فراهم کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان اخیراً روند اخراج افغان ها را شدت بخشیده و همه روزه هزاران بناجوی افغان و شمول خبرنگاران، فعالان مدنی و نظامیان پیشین را بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری بر تجدید روند اخراج افغان ها از پاکستان تاکید کرده و به خبرنگاران گفت که تا ماه سپتامبر سال 2025 حدود 1,600,000 افغان را از پاکستان اخراج کردند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی شمار زیادی از خبرنگاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان پناه بردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آیا روابط تجارتی و اقتصادی نزدیک چین با افغانستان برای مردم افغانستان مفید است؟ تحلیلگران اقتصادی میگویند که این روابط چی از نگاه اقتصادی و چی از دید سیاسی چندان به نفع مردم افغانستان نیست. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تمایل چین برای نفوذش در افغانستان بیشتر شد. در کابل و شهرهای دیگر تعداد چینایی ها بیشتر شدند و در راه ها و چارایی ها مردم با آنها روبرو می شدند. اما در سال 2022 بعد از آن که بر چینایی ها در یک هتل در کابل حمله شد و داعش مسئولیت آن را با عهده گرفت، حضور چینایی ها در کابل کاهش یافت. چین از آن وقت به این سو در بعضی پروژه ها به احتیاط سرمایه گذاری را دوام داد. اما سرمایه گذاری چین به اندازه ای نیست که برای مردم افغانستان فرصت های کاری پیدا شود و یا در زندگی آنها سبب تغییر بزرگ گردد. چین نه در معدن مس عینک کار عملی را شروع کرد و نه در بخش استخراج نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرد. در سالهای اخیر یگانه سرمایه گذاری بزرگ چین در ماه جنوری سال 2023 در حوزه نفت آمودریا بود که توسط شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی مستقر در سینکیانگ چین صورت گرفت. این قرارداد هم در ماه جوزای سال جاری از سوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان لغو شد. این وزارت دلیل لغو قرارداد را تخطی‌های تکراری شرکت چینایی و نارسایی در پوره کردن مکلفت‌های درج شده در قرارداد خواند. به این ترتیب قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا که باید 25 سال دوام می‌کرد لغو شد. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد که دست کم 4500 کیلومتر مربع ساحه را در بر می‌گیرد. عضو اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خانجان الکوزای میگوید که چین در افغانستان در کدام پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
در سرمایه گذاری به ارتباط بانده در دولتون و پسات ها بانده دستی کمه
در رابطه با سرمایه گذاری در سطح دولت‌ها آنها کدام پروژه موفق در افغانستان ندارند. قرارداد پروژه مس عینک در دوره اول کرزه امضا شده بود، اما تا حالا سرک آن هم ساختن نشده. همچنان در شمال پروژه نفت و گاز ناکام شد و امارت اسلامی این پروژه را از آن پس گرفت. پس گفته می توانیم که در هیچ پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
نو دسی عمده و غټه پروژه چې بنیادی ارزښت خلری هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پر سر میگذاری نه ده کړی.
چین مانند کشورهای غربی نیست که به ممالک دیگر کمک های رایگان کند. عموما قرضه میدهد و یا در پروژه های مانند معادن که مواد خام مثل نفت را به دست می آورد سرمایه گذاری می کند و در مقابل محصولات تولیدی خود را صادر می کند. در سال 2022 کشورهای آفریقایی 134 میلیارد دلار از چین قرضدار بودند، اما بعد از آن قرض دادن چین به این کشورها کاهش یافت و علت آن این بود که اکثر کشورهای آفریقایی توان پرداخت قرضهای چین را نداشتند. تاج محمد تلاش استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل این روش چین را با تهاجم مشابه می‌داند.
فکر کوم چې چینایان غط او جوار احنا.
به نظر من چینایی ها برای افغانستان اهداف بزرگ و عمیق دارند، مخصوصا در بخش اقتصادی. چینایی ها در هر کشوری که سرمایه گذاری کردند گروگانگیری اقتصادی را در نظر داشتند.
آقای تلاش همچنان در اشاره به لغو شدن پروژه نفت حوزه آمودریا میگوید که به فکر وی طالبان بر عوارض جانبی سرمایه گذاری های چین پی بردند و امیدوارند که چین عین بازی را که در کشورهای آفریقایی کرد در افغانستان تکرار نکند. نظر به گزارش چتم هاوس، انگولا 18 میلیارد، زامبیا 10 میلیارد و کنیا 6 میلیارد دلار از چین قرضدار هستند. ولی این کشورها در پرداخت قرضها مشکلات دارند و چین وقتی که حس کند کسی قرض آن را در وقت معین آن پرداخت نمی کند، شرایط قرض را مشکل تر می سازد. این در حال است که اکثر پروژه های چین برای مردم کشورهای آفریقایی فرصت های کاری را برابر نکرده است. نظر به گزارش بی بی سی، چین برای ایجاد پروژه های زیربنایی در انگولا به این کشور بسیار قرضه داد، اما در این پروژه ها برای عوض این که برای مردم این کشور فرصت های کاری ایجاد شود، برای 170 هزار چینایی کار پیدا شد. خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که چین همین روش را در تمام کشورها پیش میبرد.
در رابطه با سرمایه گذاری و کاروبار یعنی تجارت برخورد چینایی ها با تمام جهان یکسان است. در بعضی کشورها پروژه های معادن و دیگر پروژه ها را که طویل مدت باشند با نرخ ارزان می گیرند و همیشه امید مفاد زیاد را دارند و این اصول آنها در تمام جهان است.
آقای الکوزای می گوید داد و ستد چین با افغانستان که در گذشته به 4 میلیارد دلار می رسید حالا سالانه 1.5 میلیارد دلار است. او همچنان گفت که از افغانستان صرف جلغوزه به چین صادر می شود که امور پروسس، انتقال و طی مراحل آن به دست خود چینایی ها می باشد. هاتف مختار، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز جهانی مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید چین اکثراً در مقابل سرمایه گذاری خود خواهان قراردادهای دراز مدت می باشد و شرایط سخت را در میان می گذارد که می تواند منابع و رشد اقتصادی افغانستان را تحت کنترل آنها قرار دهد. او به طور مثال می گوید قراردادهای استخراج معادن نفت شفاف و عادلانه نیستند، بسیار مفاد آن به چین می رسد و نفع افغانستان محدود خواهد بود. او به یک زاویه دیگر تجارت چین با افغانستان هم اشاره نمود.
دی چین لخوا افغانستان تا دیر ارزان توکی رازی لکه کالی بوتان.
از چین بسیار وسایل ارزان مثل لباس، بوت و وسایل برقی و وسایل خانه به افغانستان می آید که به صنعت و فابریکه های داخلی زیان می رساند. بیکاری افزایش می یابد و کارگر کار پیدا کرده نمی تواند. افغانستان از چین بسیار اشیا وارد می کند که در مقابل بسیار اشیای ناچیز را به چین می فرستد. چین از ما مس و لیتیوم می گیرد ولی پروژه های بزرگ را آغاز نمی کند. چینایی ها باید منافع افغانستان را هم مد نظر بگیرند.
چینایان باید در افغانستان منافع هم پو نظر گیرند.
آقای حاطف روابط بسیار نزدیک چین را با افغانستان هم چندان مفید نمی داند و فکر می کند که اگر افغانستان به چین بسیار نزدیک شود از نگاه سیاسی با آمریکا و غرب دور شده و در جهان بیشتر منزوی خواهد شد که به باور وی این به نفع افغانستان نیست.
و این هم یک خبر از دنیای تکنولوژی. شرکت میتا اعلام کرد محتوای رسانه‌ای خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود میتا AI ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره‌مند شوند. این شرکت بزرگ شبکه‌های اجتماعی روز جمعه 14 قوس در خبرنامه گفت که دستیار میتا AI هنگام پاسخ به پرسش‌های خبری، تازه‌ترین گزارش‌ها، مطالب تفریحی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانه‌های چون CNN، فاکس نیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد کرد. میتا میگوید این قابلیت جدید به کاربران این امکان را میدهد که از منابع متنوع‌تر استفاده کنند و برای جزئیات بیشتر از طریق لینک‌ها وارد وبسایت‌های خبری همکار شوند. این شرکت اعلام کرده که هدف از این گسترش واکنش‌پذیری، دقت و توازن بیشتر در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاه‌های گوناگون است. دستیار میتا AI در سراسر پلتفرم‌های این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد.
بیشتر از خبر.
برخی مردم در زندگی روزمره خود از عینک‌های بدون نمره استفاده می‌کنند، اما برای چه هدف؟ بیشتر در این گزارش.
عینک های بدون نمره برای فیشن یا محافظت چشم ها. شماری از مردم به ویژه جوانان می گویند که آنها برای فیشن استفاده می کنند. عمر باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که میبینید من عینک با چشم دارم. این عینک های من برای فیشن است. در خانه 6 قسم عینک دیگر هم دارم که با این اف نوا می شود. عینک خوب است که استفاده شود. قسمی که میبینیم هوای کابل بسیار خراب شده. برای این هم خوب است و برای شعاع آفتاب هم. اما من به خاطر فیشن استفاده می کنم.
اما برخی دیگر می گویند که این عینک‌ها را برای محافظت چشم ها از نور و اشعه مضر استفاده می کنند. سیده باشنده ولایت ننگرهار می گوید:
ما عینک های اتومات دارم. زمانی که من در کامپیوتر کار می کنم یا بیرون می روم، افتاده می باشند، چشم هم زیاد اذیت می شه، اشکای می آید. دیگر از خاطر وقتی که در کامپیوتر کار می کنم یا بیرون می روم، یا عینک های اتومات که در چشم می کنم، دیگر اونقدر اذیت باز نمی شم.
عینک های بدون نمره آنهایی هستند که شیشه آنها هیچ نوع نمره ندارد و در کنار رنگ سفید در رنگ های دیگر هم پیدا می شود. این عینک ها در کشورهای دیگر جهان زیاد استفاده می شود، اما در افغانستان چندان رایج نیست. قیمت این عینک ها به کیفیت شیشه و فریم یا چوکات بستگی دارد. حمید الله مالک یک دکان عینک فروشی در کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نظر به کیفیت شیشه و کیفیت فرم فرق می کند. شیشه سفید است، شیشه اوتومات است، دیگه پلاستیک اوتومات است، پلاستیک سفید است. شیشه سفید قیمتش یک جوره شیشهش میاد 200 افغانی و شیشه اوتوماتش میاد 350 افغانی و می قسم قسم پلاستیک سفید میاد 300 افغانی. قسم پلاستیک بلوکت که زده شیا نور کامپیوتر و موبایل است یک جورش میاد 400 افغانی. پلاستیک های اوتومات میگن که به خاطر آفتاب است قیمتش میه 500 افغانی و به می رقم فرمون فرق میکنه. فرم از 150 افغانی شروع، فرم تا بالاتر 3-4 هزار افغانی است.
دکتران میگویند استفاده از عینک های بدون نمره چندین فایده دارد، از جمله محافظت از چشم در برابر اجسام، ضربه ها، نور آفتاب و نور مضر موبایل و کامپیوتر. اما تاکید میکنند که این عینک ها باید معیاری باشند. دکتر خوشحال امان، متخصص چشم، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک اندازه عوارض جانبیش این است که بعضی ها عینک های استفاده می کنند که استاندارد نیستند، یا شیشه آن استاندارد ندارد یا رنگ آن. پس استاندارایزیشن آن باید توسط متخصص عینک یا هم متخصص چشم پرسیده شود که کدام نوع عینک برای چی نیاز دارد.
دکتران همچنان توصیه می کنند که چه عینک نمره دار باشد و چه بدون نمره، قبل از به چشم کردن باید با یک دستمال مخصوص یا دستمال کاغذی پاک شود، چون به گفته آنان استفاده از عینک های شیشه کثیف باعث مشکل در دید، خسته شدن چشم ها و حتی ابتلا به بیماری های چشم می شود.